وجود دستگاه‌های نظارتی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی هنوز هم رونق دلالی و کسب سودهای یک شبه یکی از مهمترین آفت‌های بخش تولید محسوب میشه. آفتی که هر روز بخش‌های بیشتری از اقتصاد رو تحت شعاع خودش قرار میده. سید محمد موسوی گزارش میده.
رقابت نابرابر تولید با واسطه‌گری و دلال‌بازی. خیلی ساده از شرط اول شکل‌گیری یک تولید و رونق دادن به کسب و کار دو تا چهار تای اقتصادیه. یعنی تولید کننده‌ای که از به بسم الله درگیر مجوزهای مختلفه تا نون ولزالین بیمه و مالیات و کلی کارگر داره، باید از غم افزایش قیمت مواد اولیه رو بخوره تا واردات کالاهای مشابه خارجی، باید سود منطقی ببره نسبت به کسانی که کل دفتر و دستکشون چند خط تلفن همراه و البته کلی کارچاق کنه. نمونش کسانی که با کارت یک بار مصرف کالا وارد میکنن یا حواله ارزی میگیرن. قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
مثلا فردی داریم 500 تا 600 تا 200 تا شرکت درستن، متوفر شرکت فعالشون یکی دو تا بیشتر نیست، با فاکتور فروشی فاکتورهای سوری تشکیل میدن، افرادی میان توی بانک های ما حساب باز میکنن، مثلا یک سرمایه‌دار متخلف، نه سرمایه‌دار شریف و سرمایه‌دار پای کار ما، نه سرمایه‌ای که دلالی یک شبه میخوان راه 100 ساله رو ببرن. یه فردی از روستا، از یه جاهایی که پول نداره، میلیون ها دلار پیمان گرفته بود و چک رد و بدل کرده بود و فرش صادر شده بود، اقدام کرده بود، 1,000,000 تومان به این آقا دادن و آوردنش داخل بانک. داخل من این چه لباسه بهی پوشوندید؟ رفتن یه لباس هم براش خریدن، دستی چکی براش، تعداد زیادی دست چک براش صادر میشه، چکا رو هم را سفید امضایی بند خدا میگیرن و بعد از این یه مدتی با این حساب بازی میکنن، گردش مالی بالا، اینو میبرن تو اتاق بازرگانی، برای این شخص کارت بازرگانی هم میگیرن، ده ها میلیون شاید صد ها میلیون به نام این بدبخت صادر شده بود، کالا صادر شده بود، ارزش به کشور بر نگشته بود.
یا کسانی که دو دفترن، یعنی حساب و کتاب تجارتشون یک چیزه، حساب و کتاب مالیاتشون چیز دیگه. به عبارت دیگه خیلی شیک و مجلسی مالیات نمیدن. بگذاریم از ترفندهای عجیب و غریبی که هر از گاهی رونمایی میشه. آقای تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیات:
3049 معدی رو بر اساس تراکنش‌های بانکی ما شناسایی کردیم، 6300 میلیارد تومان از شما مالیات مطالبه کردیم. کسی بوده فوت کرده در سامانه‌های رسمی کشور در سال 94 به اسم ایشون ارز خرید و فروش شده.
برخی هم که نبض بازارهای مثل طلا و ارز رو در دست میگیرن و با یک چهارپایه حقیقی یا مجازی یا با معاملات فردایی پول‌های بادآورده کسب می‌کنن. نمونش وحید مظلومین که البته به دار مجازات آویخته شده.
یافته‌های اطلاعاتی و قضایی حاکی از آن است که وحید مظلومین حدود 40 الی 50 نفر از عوامل خود را در این گروه سازمان یافته، اهم از داخل و خارج کشور، به کار گرفته است و با پشتوانه مالی و رانت اطلاعاتی در دستگاه‌های دولتی و صرافی‌ها توانسته است سهم بسزایی در نوسانات و اخلال‌های اخیر در بازار ارز و طلا ایجاد نماید.
البته برخی از این افراد هم دسترسی‌های خاص دارند، مثلا گرفتن ارز ارزان و رانتی. آقای حاجی دلیگانی نماینده مجلس:
خیلی از اوقات اتفاقا مردم نیستن که دنبال میکنن که یک کالایی با ارز ارزان در جامعه وارد بشه، بلکه اون افرادی هستن که به جهت ارز پایین و خرید اون کالا با ارز دولتی و توزیع اون در جامعه، اونا سود خودشون رو میبرن که اگر اون ارز داده نشود دکون اینها بسته میشه.
یا کسانی که امضاهای طلایی پای درخواستاشونه. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:
فکر میکنم که گلوگاه‌های زیادی هنوز وجود داره که به تعبیر آقای رئیس جمهور فرمودن امضاهای طلایی وجود داره. حراست میتونه واقعا این گلوگاه ها این امضاهای طلایی داخل وزارت خونه های دستگاه خودش شناسایی بکنه، بگه از این امضایی که اینجا انجام میگیره این 100 تاش امضا طلاییه، هر کس برد به قول معروف بلیتش برنده شد، هر کس موفق شد این امضا رو گرفت.
اما در آن سوی داستان تولید کننده همچنان درگیر جرایم بانکی و مالیات و بیمه است. آقای سهل‌آبادی رئیس خانه‌های صنعت و معدن:
بانک‌ها خون ما رو مکیدن، و این مکش همطور ادامه داره، هر کی هست بیاد تا من ثابت کنم. ربا بهره مرکب، شما با 95% واحد تولیدی کوچک و متوسط کشور که از بین 10 تا 100 نفر پرسنل دارن و تمامشون گرفتار این موضوعن و اشتغالم رو گرده ایناست، باید یه فکری بکنید.
به عبارت دیگه اگه میخوایم تولید رونق بگیره، یکی از مقدمات ضروریش ایجاد شفافیتیه که بساط سوداگری، کارت یک بار مصرف بازرگانی، امضاهای طلایی، معاملات فردایی و خلاصه از این قبیل موضوعات رو جمع کنه.
3610 در اختیار شماست. خداحافظ.
اما تحریم میتوانه فرصت باشه. چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است که کشورهایی که از منابع طبیعی مثل نفت مثلا برخوردار هستند، هر وقت درآمدهاشون از ناحیه این منابع کاهش پیدا میکنه، اینها به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی میفتند، انگیزه پیدا میکنند، انگیزه اصلاحات پیدا میکنند، انگیزه پیدا میکنند که خودشون رو از وابستگی نجات بدن و اقدامات مناسبی رو انجام میدن. این مال وقتی است که درآمد حاصل از اون منابع طبیعی کاهش پیدا میکنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
ما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
المهرجان دولی الرابع عشر
فرسنت انترنشنال فستیوال دست راست،
چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا. دوم تا چهارم اردیبهشت ماه، تهران مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین المللی رادیو.
صبح بخیر میگم به شما همراهانی که انتخابتون رادیو ایرانه. همطور که ثانیه های پیش در این آنونس شنیدید، امروز مراسم افتتاحیه 16 جشنواره بین المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا برگزار میشه که به صورت زنده و مستقیم ساعت 9 از رادیو ایران تقدیمتون خواهد شد. از اینکه همراهمون هستید متشکرم. روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز 14 جشنواره بین المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا امروز ساعت 9 به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم شما مخاطبان خواهد شد.
خط ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. خوشحال هستیم امروز هم با شما عزیزان در برنامه زنده روی خط ورزش گفتگو میکنیم درباره رویدادهای گوناگون ورزشی. امروز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1398. همراه برنامه ما باشید آقای جواد فیاضی تهیه کننده و آقای پویا شریعت پناهی صدا بردار محترم. هم به شما سلام و صبح بخیر ویژه عرض میکنم. رقابت‌های دو با میدانی قهرمانی آسیا از روز گذشته در شهر دوحه قطر آغاز شد و در اولین روز برگزاری این مسابقات تیم کشورمون به 1 طلا و 1 نقره رسید. در ماده پرتاب دیسک مردان احسان حدادی پر افتخارترین ورزشکار این ماده در قاره کهن با حد انحصار 65 متر و 95 سانتی متر مقتدرانه عنوان قهرمانی از آن خودش کرد و 6 طلای خودش در تاریخ رقابت‌های قهرمانی آسیا را بر گردن آویخت. حدادی که سابقه کسب مدال نقره در المپیک 2012 لندن و 4 مدال طلا در بازی‌های آسیایی را داره، دیسک را به ترتیب در پرتاب‌های مختلف با حد انحصارهای 61 و 87، 63 و 5، 62 و 41 و 63 و 30 پرتاب کرد. آخرین پرتابش هم 65 و 95 سانتی متر بود که پرتاب پنجم خطا شد و در نهایت عنوان قهرمانی به دست آورد. بهنام شیری دیگر نماینده ایران در این ماده بود که با حد انحصار 60 متر و 89 سانتی متر به مدال ارزشمند نقره رسید. اما نکته جالب توجه بود در مسابقه پرتاب دیسک، لباس منحصر به فردی بود که احسان حدادی برتن کرده بود برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا که این لباس برگرفته از فرهنگ کشورمون بود. اشعاری از حافظ روی اون جلب توجه می‌کرد و پایین‌تر اشاره شده بود چو ایران نباشد تن من مباد. یعنی احسان حدادی با این حرکت فرهنگی نشان داد که همه ایرانی ها به کشورشون عشق می‌ورزن و در هر حال و هر شرایطی به فکر منافع ملی خودشون هستن. این مدال در شرایطی برای ایران به دست اومد که ما امیدوار بودیم که توسط حسین کیهانی هم بتونیم به 1 مدال دیگر در رقابت قهرمانی آسیا برسیم، اما دونده‌ای که در بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا عنوان قهرمانی رو کسب کرده بود در ماده 3000 متر بامانه موفق به کسب مدال نشد و به رتبه 4 بسنده کرد. مسلم نیادوست هم دیگر نماینده ایران بود در این رقابت که او هم به موفقیتی نرسید و 9 شد. اما از عملکرد سایر ملی پوشان کشورمون هم در رقابت‌های دو میدانی قهرمانی آسیا با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم. جلیل ناصری در 2 10000 متر رقابت‌های قهرمانی آسیا ضمن ارتقای حد نصاب شخصی خودش در رتبه 9 ایستاد و به این رتبه بسنده کرد در 23 دوره رقابت‌های دو میدانی قهرمانی آسیا. حسن تفتیان دیگر ورزشکاری هست که به مدال گرفتنش در رقابت‌های قهرمانی آسیا بسیار امیدواریم. دونده سرعتی ایران در ماده 2 100 متر رقابت‌های قهرمانی آسیا به مرحله نیمه نهایی رسید با حد نصاب 10 ثانیه و 26 صدم ثانیه که مرحله نیمه نهایی امروز برگزار میشه. و آخرین نکته این که تکتم دستاربندان در رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا در مرحله مقدماتی 2800 متر حد نصاب ملی ایران را شکست، ولی در مرحله مقدماتی متوقف شد و نتونست مرحله بعدی صعود بکنه. حد نصاب خانم دستاربندان 2:11.55 بود. ساعت 8:45 بریم به سراغ فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز برگزار خواهد شد و مسابقات آغاز میشه در منطقه غرب قاره کهن و بازی‌ها تا روز چهارشنبه پیگیری خواهد شد. امروز تیم فوتبال پرسپولیس نماینده کشورمون بعد از برد ارزشمند 2-0 مسابقه رفت برابر الاهلی عربستان با این تیم مجدداً بازی خودش رو برگزار خواهد کرد و این در شرایطی هست که آقای فوساتی سرمربی اوروگوئه تیم فوتبال اهلی عربستان از کار برکنار شد و پیروزی پرسپولیس مقابل سبزپوشان شهر جده باعث این تغییر و تحول مهم در مربیگری تیم الاهلی شد. این بازی در شرایطی امشب ساعت 20 در امارات در گروه چهارم رقابت‌ها برگزار میشه که تیم فوتبال الاهلی عربستان به دنبال این هست که بتونه به 3 امتیاز کامل این مسابقه برسه. الاهلی در رتبه چهارم جدول رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا قرار داره و تلاش میکنه با هدایت یوسف انبر به مرحله بعدی مسابقات صعود بکنه و البته تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی که بازیکن محرومی برای این رقابت نداره، طبق اعلان برانکو ایوانکوویچ سرمربی خودش با حضور بازیکنانی که در بازی‌های لیگ برتر بازی کردند مسابقه را آغاز خواهد کرد، ولی محمد انصاری، شایان مصلح، حسین ماهینی و ماریو بودیمیر بازیکنان مصدومی هستند که به این مسابقه نخواهند رسید. البته مصدومیت کمال کامیابی‌نیا و احمد نوراللهی برطرف شده و در ترکیب اصلی حضور خواهند داشت. از سوی دیگر الاهلی هم عبدالفتاح اسیری و حسین مقهوی رو به علت مصدومیت در اختیار نداره، اما خبر خوب برای نماینده عربستان این هست که بازیکن خارجی و تاثیرگذار تیم فوتبال الاهلی عربستان ظاهرا به مسابقه برابر تیم پرسپولیس خواهد رسید و این بازیکن که سانتوس نام داره آماده است که در خط دفاع تیم فوتبال الاهلی عربستان بازی بکنه. سید جلال حسینی، شجاع خلیل‌زاده، مهدی ترابی، مهدی شیری، ماریو بودیمیر و بشار رسن بازیکنان تک اختاره تیم فوتبال پرسپولیس هستن که اگر یک کارت دیگه دریافت بکنن بازی هفته پنجم رو از دست خواهند داد. خب در این بین ماریو بودیمیر که قطعا در مسابقه امشب حضور نخواهد داشت. پیش بینی میشه ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس شامل علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، شجاع خلیل‌زاده، محمد نادری، مهدی شیری، کمال کامیابی‌نیا، احمد نوراللهی، بشار رسن، مهدی ترابی، سیامک نعمتی و علی پور باشه. ممکن است در این بازی با توجه به رفع مصونیت محسن ربیخا برای دقایق این بازیکن در ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس بازی بکنه و همچنین احتمال داره که امید علیشا هم برای دقایقی به جای مهدی ترابی به زمین بره. امروز در گروه چهارم رقابت فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا بجز مسابقه الاهلی عربستان و پرسپولیس بازی تیم‌های اسد قطر و پاختاکور ازبکستان هم برگزار خواهد شد در شهر دوحه قطر. در گروه دوم هم که نماینده‌ای از ایران در این گروه حضور نداره، لوکوموتیو تاشکند ازبکستان میزبان الاتحاد عربستان هست و الوحده امارات هم با اریان قطر بازی خواهد کرد. همراه برنامه زنده روی خط ورزش باشید با امید و آرزوی موفقیت پرسپولیس نماینده ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا و البته دو نماینده دیگر ایران که فردا به میدان خواهند رفت، استقلال و زباهن. بریم به سراغ بخش فوتبال. در آن سوی مرزها قهرمانی پاری سن ژرمن در رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های فرانسه مسجل شد و چه سود که این تیم بار دیگر به قهرمانی در خاک فرانسه اکتفا کرد و نتونست که در عرصه فوتبال اروپا امسال بدرخشه. در رقابت دسته برتر فوتبال باشگاه‌های انگلستان هم تیم لیورپول با برد 2-0 مقابل کاردیف همچنان مدعی اول کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر به شمار میاد، اما منچستر یونایتد با شکست سنگین 4-0 مقابل اورتون بخت کسب سهمیه حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا را از دست داد. در رقابت فوتبال باشگاه‌های آلمان با اسپانیا تصدیق می‌کنم با درخشش کریم بنزما در فوتبال باشگاه اسپانیا، رئال مادرید 3-0 مقابل اتلتیک بیلبائو به پیروزی رسید. ختافه هم 3-0 برابر سویا برنده شد. ویارال 2-1 مقابل لگانس به برتری دست پیدا کرد و والنسیا هم 2-1 رئال بتیس را از پیش رو برداشت. از فوتبال باشگاه آلمان هم بشنوید که تیم بورسیا دورتموند با برتری پرگل 4-0 مقابل فرایبورگ نتایج نچندان خوب در هفته‌های قبل به ویژه شکست برابر رقیب سنتی خودش یعنی بایر مونیخ رو تلافی کرد. اما درباره فوتبال باشگاه فرانسه با شما شنوندگان عزیز صحبت کردیم. پاریس سن ژرمن دیشب 3-1 موناکو رو از پیش رو برداشت، ولی با تساوی بدون گل تیم‌های تولوز و لیل قهرمانی پاریسی‌ها در رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های فرانسه قطعی شد. یعنی الان از بین لیگ‌های معتبر اروپایی چهره قهرمان لیگ‌های فرانسه و ایتالیا مشخص شده. در فرانسه پاریس سن ژرمن، در ایتالیا یوونتوس و بعد منتظر باشیم تا هفته‌ای بعد ببینیم در لیگ‌های دیگر چه تیم‌های قهرمان خواهند شد. به احتمال زیاد در اسپانیا هم بارسلونا جام قهرمانی رو بالای سر خواهد برد و فوتبال باشگاه آلمان هم ممکن هست با حادثه‌های همراه باشه. اگر مونیخ‌ها لغزش بکنن در هفته‌های پایانی شاید قهرمانی از دست بایر مونیخ بپره. همراه برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران هستید. این برنامه هر روز به جز روزهای جمعه ساعت 8:40 صبح تقدیمتون میشه. بریم به سراغ بخش مهمه برنامه ما، پیامک های شما عزیزان مخاطبان گرامی روی خط ورزش. خیلی از دوستان شنونده از ما سوال کردن درباره انتخاب سرمربی آینده تیم ملی فوتبال کشورمون. اتفاقا امروز قرار هست جلسه برگزار بشه، نشستی از رئیس فدراسیون فوتبال امروز برگزار میشه و بنابر گمان زنی ها و خبرهایی که درس کرده احتمال داره که در این نشست سرمربی آینده تیم ملی فوتبال ایران به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برسه با نظری که آقای مهدی تاج بیان خواهد کرد. البته اینها فقط در حد احتمالات و گمان زنی ها هست، ولی به هر حال جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قطعی است که امروز برگزار خواهد شد. آقای حسین نیما از استان سمنان پیام کوتاه فرستاده و اشاره کرده که بازی امروز پرسپولیس چه ساعتی هست؟ ساعت 20 مسابقه آغاز خواهد شد در کشور امارات. از بندر عباس آقای فرخی از ما سوال کرده که بازی امروز تیم‌های اسد و پاختاکور در کجا برگزار میشه و زمان برگزاری مسابقه ساعت 20:30 و ورزشگاه جاسم بن حمد ورزشگاه اختصاصی تیم اسد محلی هست که مسابقه برگزار خواهد شد در گروه 4 رقابت لیگ قهرمانان آسیا. آقای سید از خوی از ما سوال کرده که آیا درسته که مهدی طارمی به تیم فوتبال پرسپولیس خواهد پیوست؟ به احتمال زیاد عمر اسوما مهاجم سوریه یه تیم الاهلی عربستان، همین رقیب پرسپولیس در مسابقات لیگ قهرمانان، به تیم القرافه قطر خواهد رفت. این خبر و این احتمال در رسانه‌ها بسیار پررنگ بیان شده، به ویژه رسانه‌های عربی حوزه خلیج فارس. و اگر عمر اسوما به تیم القرافه بره، یعنی اینکه احتمال عدم تمدید قرارداد با مهدی طارمی قوت میگیره و شاید گزینه بعدی مهدی طارمی در صورتی که از باشگاه‌های خارجی پیشنهاد نداشته باشه پرسپولیس باشه. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که یکی از دوستان عزیز از ما سوال کرده که آیا داوران ایرانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا سوت می‌زنند و چرا اعلام نمی‌کنید؟ داوران کشورمون در بازی‌های منطقه شرق آسیا، یعنی همون تیم داوری مطرح ایران، آقایان فقانی، منصوری و سخندان قضاوت می‌کنن. در هفته‌های قبل هم قضاوت‌هایی رو انجام دادن در منطقه شرق آسیا و با توجه به اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا تلاش می‌کنه که از هر گونه حاشیه بازی‌های دو منطقه دور باشه، برای اینکه تیم‌ها حالا بعداً مدعی نشن یا مسائل خاصی پیش نیاد، سعی می‌کنه که داوران غرب رو برای بازی‌های شرق و داوران شرق رو برای بازی‌های غرب انتخاب بکنه. البته برای همه مسابقات و همه بازی‌ها این قاعده وجود نداره، ولی تلاش بیشتر AFC این بوده که این توازن رو رعایت بکنه. یکی از دوستان شنونده از ما سوال کرده که زمان برگزاری مسابقه بعدی استقلال در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور رو بیان بکنید که چه روزی و چه ساعتی هست بعد از برگزاری مسابقه مقابل الهلال عربستان در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. روز شنبه 7 اردیبهشت ماه ساعت 20:15 دقیقه در مشهد مقدس مسابقه تیم‌های پدیده شهر خودرو و استقلال برگزار خواهد شد. یکی از شنوندگان ما چهارشماره آخر 6513 سوال کرده که بازی پرسپولیس و سپاهان در رقابت‌های لیگ برتر چه زمانی برگزار میشه؟ شاید بتونیم بگیم یکی از بازی‌های فینالگونه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هست که جمعه 6 اردیبهشت ماه ساعت 20:15 دقیقه مجموعه ورزشی آزادی و بلیت فروشی اینترنتی این بازی هم از دیروز آغاز شده. آقا مهدی با چهارشماره آخر 0458 به ما پیام کوتاه داده و اشاره کرده که از برد دیشب رئال خوشحالم. ما هم خوشحال هستیم که چون شما شنوندگان عزیز همیشه خوشحال هستید و امیدوار هستیم که همیشه اسباب خوشحالی و شادمانی شما عزیزان از مقوله ورزش فراهم بشه. تشکر از همراهی همه شما دوستان محترم و شنوندگان گرامی رادیو ایران. تا برنامه فردا صبح روی خط ورزش 8:40 از این شبکه، خدا نگهدار، روز خیلی خوبی در پیش داشته باشید.
جوینا فرد سلامتی گرجیش.